طراحی در اتاقای فکر غربی، پشتیبانی مالی و رسانه‌ای و تسلیحاتی به وسیله دستگاه‌های امنیتی غربی پشتیبانی کردند، هم پشتیبانی مالی کردند، هم پشتیبانی تسلیحاتی کردند، هم پشتیبانی رسانه‌ای وسیع و گسترده انجام دادند. پادویش رو به وسیله تعدادی عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودن انجام دادن، عناصری که از پادویش رو عناصری کردن که به کشورشون خیانت کردن، از اینجا رفتن خارج، شدن مزدور و عامل سیاست‌های دشمن ایران، نه فقط دشمن اسلام و دشمن جمهوری اسلامی، دشمن ایران. یه دم پیاده نظام اینها بودن در داخل. این پیاده نظام ترکیبی از افراد مغرض، تعداد معدودی آدم‌های مغرض، تعداد بیشتری آدم‌های غافل و احساساتی و کم عمق و جمعی هم اراذل و اوباش، اینا پیاده نظام این اختشاش بودن. از اتاقای فکر دشمنان در کشورهای غربی بگیرید تا اراذل و اوباش خیابان‌های تهران و بعضی شهرهای دیگه، این مجموعه این حرکت بود. فکر همه جاشو کرده بودن. رادیوها و تلویزیون‌های کشورهای خارجی بی ملاحظه، بدون رودرواسی، ساختن بمب دستی رو به مردم یاد می‌دادن. شعار تجزیه ایران رو در زبان‌های اینها قرار دادن. حرکت مسلحانه داخل خیابان‌ها رو ترویج کردن با سلاح‌های قاچاق. اراذل و اوباششون، جوان دانشجو یا طلبه بسیجی یا عنصر انتظامی یا عنصر بسیجی رو توی خیابان جلو چشم مردم با شکنجه به قتل رسوندن و شهید کردن. توجه کنید تو عظمت ملت ایران و عظمت انگیزه و ایمانی که در ملت ایران هست بیشتر روشن بشه. در داخل اراذل و اوباش اینجور حرکت کردند، افراد مغرض اونجور شعار دادن، در خارج هم بعضی از سیاست مداران سطوح بالای دولتی با همین دشمنها عکس یادگاری گرفتن. اینا خیال میکردن کار تمام شده است. طراحی اونها جوری بود که فکر میکردن کار جمهوری اسلامی تمام شده، فکر میکردن ملت ایران رو میتوانن به خدمت بگیرن. احمقه ها بازم اشتباه کردن، بازم ملت رو نشناختن. توجه کنید، البته ملت ایران، ملت ایران به اونها بی اعتنایی کرد، به فراخوان اونها اعتنایی نکرد. جوانهای متحد در خیابانها، در دانشگاه ها توانستن کارهای بزرگی انجام بدن، بسیج دانشجویی، بسیج اقشار در داخل شهرهای کشور، مردم متحد و متدین وظایف خودشون رو انجام دادن، دشمن رو ناکام کردن، نقشه دشمن باطل شد. ولی این هشدار به همه داده شد که از کید دشمن غفلت نکنید، از کید دشمن غفلت نکنید. توجه کنید من عرایزم رو تمام کنم. دشمن سعیش این است که جوان ایرانی رو ناامید کنه. خب مشکلاتی در کشور وجود داره، این مشکلات رو مرتب به رخ جوان ایرانی میکشن. مشکل معیشتی هست، مشکل گرانی هست، مشکل تورم هست، این مشکلات وجود داره. دشمن سعی میکنه این مشکلات رو که همه این مشکلات قابل رفعه و انشالله رفع خواهد شد به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سعی میکنه این مشکلات رو ابزاری کنه برای خاموش کردن نور و امید در دل جوانها، در حال که اینها عوارض قابل رفعی هستند. مشکلات نباید امید رو تضعیف کنه. ما اگر مشکلات رو مشاهده میکنیم، باید انگیزمون تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل و کمک به اونهایی که در میدان در مقابل این مشکلات ایستادن و برای رفع اونها دارن تلاش میکنن. ما مشکلاتی داریم البته، اما در مقابل اون حوادثی داریم، پدیده‌هایی داریم که همه امید آفرین است. من به جوانهای عزیزمون عرض میکنم، دشمن نمیخواد بگذاره که ما این پدیده های امید آفرین رو ببینیم. پدیده های امید آفرین به مراتب بیشتر از مشکلاته. پیشرفت های کشور در عرصه علم، در عرصه فناوری، در ایجاد زیر ساخت های صنعتی و کشاورزی، در ایجاد ساختارهای بسیار مهم حمل و نقل، پیشرفت‌هایی که کشور در تربیت نیروی انسانی، در کشاندن فعالیت‌های عمرانی به نقاط دوردست و محروم کشور، اینا داره انجام می‌گیره الان. در سیاست بین‌المللی، در ائتلاف عزت ملی، در اقتدار نظامی و دفاعی کشور، اینا حقایق امیدزاست. دشمن میخواد این حقایق رو ما فراموش کنیم، از یادمون ببریم، جوان ما از اینها مطلع نشه. اینا از آینده روشنی این واقعیت ها خبر میده. وقتی شما راجع به امید صحبت میکنید، بعضی دوست دارن در این امیدواری شما خدشه کنن، با ذکر همین مشکلات خدشه کنن، در حالی که میگن آقا اگر شما از امید صحبت کنید، میگن آقا شما از واقعیت ها خبر ندارید. چطور ممکنه از واقعیت ها کسی خبر نداشته باشه؟ واقعیت که اونا میگن همین واقعیت های اقتصادی است، همین مشکلات معیشتی است، اینا رو همه خبر دارن، همه از این رنج میبرن، در این شکی نیست. بعضی برای این که امید رو در دلها بکشند اشاره میکنن به این که در لایه های اجتماعی کسانی هستن که دغدغه دین و ایمان و انقلاب ندارن. خب بله، مخصوص امروز نیست، دهه 60 هم که جبهه ها اونجور مملو و سرشار از جوانهای مؤمن بود، یه عده‌ای در شهرهای بزرگ در تهران بی خیال بی اعتنا راه می رفتن، نه فقط احساس مسئولیت نمی کردن، مسئولین رو مسخره هم می کردن. شما نگاه کنید شهر حال شهدا رو، رزمنده ها رو، اینا وقتی که می آمدن توی شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای بزرگ، احساس دلتنگی می کردن، به خاطر همین پدیده بود. دهه 60، دهه اول انقلاب، از این حوادث وجود داشت، این جای تعجب نداره. امروز هم البته بعضی هستن کسانی که نه به انقلاب، نه به اسلام، نه به تعهد ایرانی حتی پایبند نیستن. بله، اما ملت ایران اینا نیستن. در زمان خود رسول اکرم هم یه عده‌ای عاشق شهادت بودن، مشتاق جهاد بودن، اگر امکان رفتن به جبهه نداشتن گریه می کردن. یه عده‌ای هم در مدینه بودن و مردو علی النفاق، اینم قرآن میگه درباره اونها مردو علی النفاق. یه جا دیگه لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، تو خود مدینه پیغمبر کسانی بودن که قرآن از اونها به مرجفون تعبیر میکنه، شایعه پراکنان، ترس پراکنان، تردید پراکنان، شبه پراکنان. زمان پیغمبر، تازه زمان پیغمبر نه اینترنت بود، نه شبکه‌های اجتماعی بودن، نه همه تلویزیون بود. امروز با وجود همه این دستگاه‌ها شما نگاه کنید ببینید جوان ایرانی چه عظمتی از خود نشان میده. ما امروز در سرتاسر کشور هزاران هسته مقاومت در مساجد، در هیئت‌ها داریم. از این هسته‌های مقاومت جوان‌هایی برمی‌خیزند به عنوان مدافع حرم، جوان‌هایی برمی‌خیزند به عنوان مدافع امنیت، جوان‌هایی برمی‌خیزند به عنوان بسیجی دانشجو. نقطه امید آفرین اینه که در این تلاش همه جانبه دشمن، شما میبینید در چنین شرایطی که دشمن شمشیر رو از رو بسته، دانشجوی انقلابی در فلان دانشگاه فحش ناموسی میشنبه از میدان خارج نمیشه، طلبه بسیجی زیر شکنجه به شهادت میرسه، حاضر نیست هر کی رو که دشمن میخواد بر زبان جاری کنه. مجاهدان فداکار، مدافعان حرم، فعالان سخت گوش، سخت کوش جهاد تبیین، گروه های کمک مؤمنانه، اردوهای جهادی، اینا همه جوانهای این کشورن. با وجود اینترنت، با وجود شبکه‌های اجتماعی، با وجود این همه لغزشگاه ها، جوانهای ما در این راه دارن حرکت میکنن. گاهی اوقات شما ببینید از یک روستا یک شخصیت منور و نورانی به وجود برمیخیزه، از یک روستای اطراف شهریار یه جوان فداکار و نورانی مثل مصطفی صدرزاده به وجود میاد. ما از این مصطفی صدرزاده در طول در تمام سرتاسر کشور بسیار داریم، هزاران داریم. اینا همه امید بخش است. ما همه وظیفه داریم، نخبگان وظیفه دارن، حسرهای انقلابی وظیفه دارن، فعالان دانشگاهی، فعالان حوزوی، صاحبان جایگاه های اجتماعی، به ویژه کسانی که حرف اونها به گوش مردم میرسه، مردم حرف اونها رو میشنون، اینا وظیفه دارن. وظیفه این است که ایمان ها رو تقویت کنن، امید ها رو تقویت کنن، شبه ها رو برطرف کنن، شیوه های دشمن در شبه آفرینی و یأس آفرینی رو خونسا کنن. و من به شما عرض بکنم یکی از این شیوه ها بدبین کردن جوانان به مسئولان کشور، به حرکت کشور، به حرکت سیاسی کشور، به حرکت اقتصادی کشور، بدبین کردن افراد به یک دیگره. این از شیوه های دشمنه، با این مقابله کنید. یکی از شیوه های دشمن هم بدبین کردن به انتخابات، که من درباره انتخابات آخر سال انشاءالله اگر زنده بودم و توفیق داشتم بعدن عرایزی خواهم کرد. اینجا همین اندازه بگم این انتخابات بسیار مهمی است و دشمن از همین حالا توپخانه های خودش رو به طرف این انتخابات روشن کرده، مشغول بمباران انتخاباتی است که هنوز 9 ماه حداقل فاصله داریم تا اون انتخابات. باید انشاءالله ملت ایران، جوانان عزیز، این بیداری را، این هوشیاری را، این انگیزه را، این ایمان و امید را روز به روز افزایش بدن، دشمن رو ناکام کنن. پروردگارا به محمد آل محمد رحمت خود، برکت خود، هدایت خود و پیروزی کامل را به این ملت عنایت بفرما. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوار را با پیغمبر محشور کن. پروردگارا ما را جز به سربازان امام زمان قرار بده. پروردگارا قلب مقدس اون بزرگوار را از ما راضی کن. دعای امام زمان را شامل حال ما، به خصوص شامل حال جوانان ما قرار بده. پروردگارا به محمد آل محمد مشکلات کشور را به دست عزم و اراده و همت مسئولان برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همه عشقت به سینه جای دادی، به پایت تا قیامت ایستادی. همه عشقت به سینه جای دادی، به پایت تا قیامت ایستادی.
درود می‌فرستیم بر روح پرفتوح امام رضوان الله تعالی علیه. اما لحظاتی قبل مشروع بیانات مقام معظم رهبری رو از محل برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی شنیدید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه همیشه با امام توجه کنید.
به بار از دید دامن دامن عشق، چه غم زد آتشم در خرمن عشق، که بر این آتشم آبی فشاند، چو خشکی دید تو در چشم من عشق.
دریغا خدایی سایه ای رفت از سر ما.
خب ما در ویژه برنامه همیشه با امام امسال هم بخش‌های مختلفی رو تدارک دیدیم و تقدیمتون خواهیم کرد. با چند کارشناس درباره نادره دوران حضرت امام و ابعاد شخصیتی ایشون گفتگو خواهیم کرد. از محل برگزاری مراسم همکارمون آقای سنجری برای ما قراره گزارش‌های خوبی رو بفرستن و همچنین منتخبی از آنچه شما در پیام‌های تلفنیتون برای ما ارسال کردید پخش خواهیم کرد و صد البته که پیامک‌های شما رو. الان ارتباطمون برقرار میشه با یکی از میهمانان برنامه تا لحظاتی دیگر و به اتفاق ایشون درباره شخصیت امام گفتگو خواهیم کرد. خب حالا ارتباطمون با کارشناس ارشد مسائل سیاسی جناب آقای قنادباشی برقرار شده. آقای قنادباشی به شما سلام میکنم و سال روز ارتحال امام رو به شما تسلیت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب جناب قنادباشی، زمانی که انقلاب در اوج امتداد پیروزی بود در حوالی سالهای 56 و 57، قسمت زیادی از هجمه های دشمن هجمه های رسانه‌ای بود بر علیه انقلاب، بر علیه شخصیت امام و کسانی که در کشورمون با امام و در همه دنیا با امام همراهی می کردند. لحظاتی قبل که مقام معظم رهبری هم در مراسم بیاناتی داشتن به این مقوله اشاره کردند که واقعا حجمه رسانه ها حجمه هایی سهمگین بود، اما خوشبختانه امام با اون هوشمندی که در ایشون همه سراغ دارن توانستند با استفاده از ظرفیت های مردمی، ظرفیت های منابع و مساجد و اون وسایل ارتباطاتی که در اون سالها بود بر این حجمه ها فائق بیان و انقلاب خوشبختانه به پیروزی رسید. اگر موافق باشید صحبت هامون رو از همینجا شروع کنیم.
در خدمت شما هستم.
بله بله، صداتون رو میشنویم آقای قنادباشی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید از صدای شما آخرین مرحله اخباری،
بله، عرضم این بود که امام توانستن با اون هوشمندی که در ایشون همه سراغ دارن با استفاده از ظرفیت های مردم این هجمه های به خصوص تبلیغاتی رو خونسا کنن و ثمرش به هر حال این بود که انقلاب با کمترین آسیب ممکن به پیروزی رسید. اگر ممکنه در همین زمینه صحبت بفرمایید، صحبت همون از همینجا شروع کنیم، بعد مسائلات دیگری دارم که از حضرتون خواهم پرسید.
ببینید اتفاقی که افتاد، خب بدونید در سال 56 امام ناگزیر شدن که از عراق خارج بشن، چون فشار بود که بر دولت عراق بود و ایشون در پاریس برن. در اونجا امام بیشترین هوشمندی را برای بهره برداری از رسانه خارجی به کار بردن. واقعا درها را باز گذاشتن برای که همه خبرنگارهایی که وجود داشت، خصوصا در فرانسه یک شرایط خاصی بود اون زمان با توجه به رقابت‌های میان شرق و غرب و مسائلی که در فرانسه بود و احزاب و فلان متضادی که در صحنه سیاسی بودن، شرایطی فراهم شده بود و ظرفیت‌هایی که امام را به خوبی شناختن. خبرنگارهایی که با امام مصاحبه میکردن خب با یک مسئله و پدیده جدیدی روبرو بودن، یک پدیده یک حرکت و یک جنبشی که نه به غرب وابسته بود و نه به شرق، و باز امام متوجه این قضیه بودن که از این چقدر میشه بهره برداری کرد، چون حتی چهره امام، جایگاه عقیدتی امام، نوع زندگی امام با هیچ کدام از سرکردگان و سران کشورها و رهبران کشورها قابل مقایسه نبود، متفاوت بود. و این تفاوت هم باز یک اهرم و یک ظرفیت دیگری بود که جذب میکرد همه مثلا مخاطبین. اگر ما مراجعه کنیم به مجموع مصاحبه های امام با شنبوزه تو هر شود که خبرنگارهایی که بسیار کارکشته بودن و بعضی هم جاسوس بودن و بعضی هم اومده بودن تا چهره وارونه ای از امام جلوه بدن یا رخبای به اصطلاح در دیدگاه خودشون اونها رو بزرگتر از امام به اصطلاح وانمود بکنن و یک برجسته سازی کنن نسبت به گرایشات که به غرب وابسته بود یا به شرق وابسته بود. مشخصا بعضی از رسانه آمده بودن تا امام را به عنوان یک شخصیت فرعی انقلاب معرفی کنن. امام در اونجا به خوبی در مورد هر سوال اونها که واقعا اگر در دانشکده‌های خبر بعضی بررسی شده، دانشکده‌هایی که گروه‌های سیاسی و تحلیلی درس می‌دن در اونجا، بله، که امام چه جملاتی گفتن که واقعا شگفت‌انگیز بود، که چطور اون که شخصیت‌هایی رو که اونا تعیین می‌کردن عنوان رهبر بخشی از انقلاب معرفی بکنن، اونها را با بدون اینکه متوسل به دروغ بشن، متوسل به تبلیغات بشن، اونها را خنثا بکنن.
آقای قنادباشی، من چندی پیش یک مصاحبه رو دیدم با حضرت امام، همونطور که جناب علی هم فرمودید، خبرنگار با زیرکی تلاش میکرد که صحبتهای امام رو به سمت خشونت و نوید خشونت بکشونه و به دقت میتونستیم ببینیم که امام با هوشمندی از این کار پرهیز میکردن. یعنی در واقع به صورت ساده تر خبرنگار تلاش میکرد جمله‌ای رو از امام بگیره که بر اساس این جمله انقلاب ایران رو یک انقلاب خشونت‌آمیز جلوه